بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب الخیارات صفحه 229 سطر 29 استاد مروی جلسه 48 مورخه 25 دی 78
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
السلام علیکم و رحمت الله. در بحث خیارات کلام در خیار شرط بود. عرض شد که هفت مسئله رو در بحث خیار شرط متعرض می شوند. فعلا کلام در مسئله ششم است. مسئله ششم در رابطه با یکی از موارد خیار شرط است که به او بیع الخیار یا بیع شرط گفته می شود. شیخ انصاری ابتداعا این بیع الخیار رو معنا می کند و بعد ادله رو اقامه می کنند بر صحت بیع الخیار. سپس هش امر ذکر می کنند که در این هشت امر ماهیت و شرایط و ویژگی های بیع الخیار رو ذکر می کنند. پس ابتدا بیع الخیار رو معنا می کنیم. می فرمایند کلمه بیع الخیار مضاف و مضاف الیه هست. و کلمه فی در اینجا در تقدیر است، یعنی عبارت این است که بیع فیه الخیار و معنای این بیع این است که فرض کنید آقای زید منزل خودش رو به عمر می فروشد به 1,000,000 تومان و شرط می کند که اگر من بایع تا یه مدتی مثلا تا 1 سال مثل این ثمن رو یعنی 1,000,000 تومان رو به مشتری برگردوندم حق خیار داشته باشم و بتوانم این بیع رو فسخ کنم. به این عمل میگویند بیع الخیار یا بیع شرط، یعنی بیع فیه شرط. این بیع الخیار رو اهل سنت جایز نمی دانند، ولیکن علمای شیعه بیع الخیار رو جایز می دانند به 3 دلیل. دلیل اول اجماع منقول است. شهید ثانی در مسالک محقق ثانی در جامع المقاصد ادعای اجماع می کنند بر این که بیع الخیار جایز است. دلیل دوم عموماتی که در اول بحث خیار شرط این عمومات مطرح شد، از جمله حدیث المؤمنون عند شروطهم روایت میگوید هر شرطی که مخالف کتاب و سنت نباشد به این شرط باید عمل بشه. سلام علیکم. در ما نحن فی بایه منزلش رو به مشتری به 1,000,000 تومان فروخت. شرط کرد اگه تا 1 سال دیگر این پول رو به مشتری برگردوندم بیع رو فسخ کنیم. این شرط با کتاب و سنت مخالف نیست. حدیث المؤمنون عند شروطهم میگوید به این شرط باید عمل کنی. دلیل سوم، روایات خاصی است که در همین مورد مخصوص وارد شده است. 4 روایت رو شیخ انصاری ذکر می کنند که مضمون این روایات این است که روات از ائمه معصومین سوال می کنند مورد بیع الخیار رو، و ائمه جواب میدن که این بیع صحیح است و اگر بایع در مدتی که قرار گذاشتند پول رو به مشتری برگرداند بیع رو میتواند فسخ کند و منزل خودش رو دوباره تحویل بگیره. این خلاصه ادله که متن روایاتم طولانی از رو میخونیم دیگه، حالا نکته‌ای نداره که از خارج توضیح بدیم تا برسیم به مطلب بعد. مسئلتون من افراد خیار شرط ما یضاف البیع الی، گفتیم 7 مسئله در بحث خیار شرط مطرحه. مسئله ششم، از افراد خیار شرط چیزی است که اضافه می شود بیع به اون خیار و یقال له بیع الخیار، اسمشو میگن بیع الخیار، یعنی بیع فیه الخیار، بیعی که درش خیار وجود داره به این شکل مخصوص، یا در عرف مردم میگن بیع شرط. بیع شرط یعنی بیع فیه شرط، بیعی که درش این شرط مخصوص وجود داره که اگه تا 1 سال دیگه پول طرف رو دادی بعد این بیع فسخ بشود، که ما اشاره کردیم خاطرتون هست انشاءالله در ذیل بحثم توضیح بیشتری خواهیم داد که این موارد رهنی که در بین مردم خیلی مصطلحه یه مقداری به عنوان رهن یه پیچش ها و مشکلاتی داره که اون رهن رو میشه تحت عنوان بیع الخیار یا بیع شرط در آورد تا اون مشکلات رهنم نداشته باشه. اینم که اصلا ممکنه سوال باشه این بیع الخیار اصلا برای چی؟ این چرا و چه فایده؟ اگه طرف داره خونش میفروشه به 1,000,000 تومان، بعد این شرط چیه که میگه اگه تا 1 سال دیگه من پولت بهت دادم خونم بیام پس بگیرم؟ از نه از موارد مشخصی که انسان بررسی میکنه روایات و عرف و کلمات فقها رو، نکته ای که داره این است این بیع تشریع شده بیشتر در موارد نیاز مردم. طرف احتیاج مبرم داره الان به 1,000,000 تومان پول، هیچ راهی هم برای این 1,000,000 تومان پول رو به دست بیاره نیست، مجبور خانهشو بفروشه. شارع مقدس برای این که هم بتونه گرفتاری بنده خدا مرتفع بشه، هم کسی که پول رو در اختیار این آقا قرار میده، پول در مقابلش یه چیزی باشه که اگر 1,000,000 تومان پول قرضی به این آقا داد ممکنه بعد فردا بگه ندارم بدم پول ده، کلن ضرر متوجه طرف مقابل بشود مثلا. لذا این مکانیزم به تعبیر امروزی ها تشریع شده برای که هم گرفتاری مردم حل بشه، هم بتونن افراد گرفتاری یک دیگر رو حل کنن، هم هیچ کس ضرر نکنه. آقا 1,000,000 تومان پول میخوای، خیلی خوب خونت به من بفروشینم 1,000,000 تومان پول، ولی شرط میکنیم اگه تا 1 سال دیگه 1,000,000 تومان پول آوردی خونه مال خودت. در طول این 1 سال این آقا از خونه استفاده میکنه؟ حالا اینا بحثش میاد دیگه، اینا همه ریزکاریاش تو اون 8 امر یکی یکی خواهد آمد، میتونه بفروشه نمیتونه بفروشه، در این زمان خیار وضعیت چجوری میشود، همه این ریزکاریاش یکی یکی خواهد آمد. فعلا به طور کلی اون چی که از روایات استفاده میشه اینه که برای این که نیاز مردم برآورده بشه و این چرخش اقتصادی در بین مردم باشه، بیع الخیار تشریع شده. و هو جایز عندنا، مرحوم شیخ میفرمایند بیع الخیار در نزد ما شیعه جایز است، اشاره به این که چنانچه کتب اهل سنت هم مفصل نوشتن بیع الخیار رو به هیچ وجه مشروع نمیدانند. کماف تذکره، علامه در تذکره کلمه عندنا آورده و عن غیر هل اجماع علیه، این اولین دلیله، قبل از این که بیع الخیار رو معنا کنن اولین دلیل رو ذکر میکنن. و از غیر تذکره که ما از خارج گفتیم شهید ثانیست در مسالک، محقق ثانیست در جامع المقاصد، الاجماع علیه، ادعای اجماع نمودن بر این جواز بیع الخیار. حالا بیع الخیار چیه؟ و هو ان یبیع شیئا، چیزی رو بفروشد، منزلشو بفروشه، و یشترط الخیار لنفسه مدتا، شرط کند خیار رو برای خودش یه مدتی، در مثال ما 1 سال، به ان یرد الثمن فیها، شرط خیار کنه به این شکل بگه ثمن رو در ضمن این مدت که 1 سال باشه من بهت برمیگردونم، هر وقت ثمن رو بهت برگردوندم و یرتجع المبیع، مبیع دوباره به خودم برگرده. در طول این 1 سال اگه من 1,000,000 تومان مشتری رو آوردم بهش دادم، منزل به ملک من برگرده. اگر تا مدت 1 سال این پول رو به مشتری ندادم، به لازم بشود و منزل بشه مال مشتری. والاصل فی، دلیل در این جواز بیع الخیار بعد العمومات المتقدمه فی الشرع، دلیل اول اجماع منقول بود، دلیل دوم بعد از عموماتی که در بحث خیار شرط گذشت که المؤمنون عند شروطهم مثلا الا شرطی که مخالف با کتاب و سنت باشه، این شرط مخالف با کتاب و سنت نیست، پس بنابراین باید طبق این شرط عمل بشه، این شرط درسته. اصل و دلیل در این بیع الخیار بعد از عمومات متقدمه در بحث خیار شرط، دلیل سوم و دلیل اصلی، النصوص المستفیضه، روایاتی که مستفیضه از حد خبر واحد بیشتره، به حد خبر متواتر هم نمیرسه. 4 روایت رو مرحوم شیخ ذکر میکنن، کلی این روایات رو دلالتش توضیح دادیم، تطبیق رو از رو میخونیم. منها موثقت و اسحاق ابن عمار، موثقه اسحاق ابن عمار است، قال سمعت من يسأل ابا عبد الله عليه السلام، شنیدم کسی رو که سوال میکرد از امام صادق علیه السلام، یقول، امام میفرمود، و سأله رجلون، و حالی که یک کسی از امام سوال کرد و انا عنده، منم در نزد امام بودم، فقال، حالا اون شخص سائل اینجوری سوال کرد، رجل مسلم احتاج الى بیع داره، مرد مسلمونی نیاز پیدا کرد خانه‌شو بفروشه، برشکسته شد نیاز پیدا کرد بره منزلشو بفروشه، قرضدار شد، و مشا الى اخیه. خب میدونید وقتی هم مردم بفهمن کسی مشکل داره، قرض داره، گرفتاره، مجبور خانه‌شو بفروشه، معمولا به قول عرف تو سر این مالو میزنن. یعنی آقا این خونه دیگه 15 میلیون میارزه، حالا بیا 10 میلیون به ما بده، بیا 9 میلیون، بیا 8 میلیون. یه حالت اینجوری است. و مشا الى اخیه، این آقا رفت پیش برادر خودش. فقال له ابيعك داري هذه، من میخوام این خانه رو به تو بفروشم. و یکون لك احب الی من ان یکون لغیرک، این خانه رو با قیمت کم تو برداری بهتر از اینه که دیگران بردارن. این خانه مال تو باشه بهتره برای من، من ان یکون لغیرک، از اینکه دیگران بیان با قیمت کم خانه منو بردارن. اما به این شرط، الا ان نشترت یا الا ان تشترت لی، بنابراین که شرط کنی تو برای من، انی اذا جئتو که به سمنها الى سنته، من اگر پول این خانه رو تا یک سال برای تو آوردم، ترده ها علیه، خانه رو به من رد کنی. این سوال سائل. حالا اسحاق ابن عمار میگه وقتی سائل این سوال رو کرد، من شنیدم که امام صادق اینجوری فرمودن، قال، امام فرمودن لا بأس به هازا، بحثی نیست به این گونه بیع، خانه‌شو بفروشه به این شرط که اگه تا یک سال دیگه من پول آوردم خانه رو تحویل بگیرم. این جا به سمنه ها ردها علی، اگر سمن رو آورد پیش این مشتری، یه میلیون تومن پول رو آورد، مشتری باید مبیع رو، باید این منزل رو، باید این خانه رو، عرض کنم باید این دار رو رد کنه به این بایع. قلتو، راوی میگه سوال کردم، ارعیته لو کان لدار غله لمن تکون الغله، آقا در طول این یک سال این منزل، این حیات به تعبیری، اگه غله ای داشته باشه، اگه بیاد در این حیات چیزی بکاره، مثلا در این چهار دیواری، لمن تکون الغله، این غله برای کیه؟ فقال، امام فرمودن للمشتری، خود در این یک سال که حیات ملک مشتریست، ثمره ایم که از این حیات هست ملک مشتریه. بعد امام فرمودن الا ترا انها، آیا نمیبینی اگر این خانه در طول این یک سال آتش بگیره، از ملک کی؟ از ملک مشتریه. الا ترا انها، این دار لو احترقت، اگه بسوزه، کانت من ماله، میباشد از مال مشتری. پس بنابراین وقتی ضرر به عهده مشتریست، اگه در طول این یک سال این خانه نفعی داشته باشه، غله‌ای داشته باشه، ثمره‌ای داشته باشه، اونم مال مشتری میشه. در طول یک سال مشتری از این خانه استفاده میکنه، وقتی پول رو آورد بایع به مشتری داد، مشتری باید خانه رو به بایع برگردونه. یک روایت. و روایت دوم، روایت معاویه بن میسره است، قال سمعت ابل جارود، من در جلسه بودم شنیدم ابل جارود و یسأل ابا عبدالله علیه السلام از امام صادق سوال میکرد، ان رجل باع دارا له من رجل، فردی که خانه‌شو به کسی دیگه فروخته، و کان بینه و بین الذی اشترى منه الدار خلطه، بین این فرد و بین اون کسی که خانه رو از او خریده مخالفت و دوستی بوده، نه با هم رفیق بودن. فشرط اینجوری شرط کرده، انک ان اتیتنی بمالی ما بین ثلاث سنین، این آقا گفته خانه تو ازت میخرم، نیاز به پول داری، خانه تو 1,000,000 تومان میخرم، با این شرط که اگر این مال من رو، این سمن رو تا 3 سال به من برگردانی، فدارو دارو، خانه مال خودت باشه. فعطاه به ماله، حالا در ضمن این 3 سال این با این مشتری، عرض کنم که وقتی خانه رو خرید، بایع در طول مدت این 3 سال رفته پول مشتری رو آورده. قال له شرطو، امام فرمودن باید به شرطش عمل کنه، گفته در طول 3 سال اگه پول آوردی خانه مال خودت، بایع پول آورده، مشتری باید پول رو بگیره، خانه رو به بایع تحویل بده. قال له ابوالجارود، ابوالجارود از امام سوال کرد، فإن هذا الرجل قد أصاب في هذا المال في 3 سنين، آقا این آقا در ضمن این 3 سال از این پول استفاده کرده. قال هو ماله، امام فرمودن خب بله، ملکش بوده، ملک متزلزل، به بیع مالک شده، حالا عقل الخیار هم وجود داشته، خب بسیار خوب از این مال استفاده کرده. حالا عرض کنم به حضور شما که اون آقا پول لاود داد، این آقا باید اون جنس رو تحویل بده. ارعیت امام فرمودن دوباره لو اند دار احترقت من مال من کاند، اگه این خانه آتش میگیره از مال که بود؟ یکونو دار دار المشتری، در طول این 3 سال خانه مال مشتری بوده، ملک مشتری بوده، استفاده هایی که مشتری از این خانه نموده است، عرض کنم به حضور شما که مال او هست، استفاده هایی که بایی از پول کرده در این مدت نوش جانش ملک اوست، حالا پول آورده تحویل میده، خانش رو تحویل میگیره. روایت سوم و هم سعید ابن یسار فی صحیحه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق عرض کردن انا نخالط اناسا من اهل السواد او غیرهم، میگه که آقای سعید ابن یسار میگه ما مخالطه داریم، رفت آمد داریم، داد و ستد داریم با عده از اهل سود یا سواد یا غیره. اهل سود معمولا این عبارت سود یا رستاق راجب روستانشینا به کار میرود، اون کسانی که از بیعه و شهر و اینا دور هستن، این در عرف روایات به این اصطلاح به کار میره، انا نخالط اناسا من اهل سوده، از مردم روستایی او غیرهم یا غیر اینا، فنبیعهم و نربح علیهم، ما جنسی رو به اونها میفروشیم ازشون استفاده هم میگیریم، فلعشرته اثنا عشر، حالا همه جزئیات رو داره توضیح میده، در ارز کنم 10 تومن مثلا 2 تومن و 13 یا ارز کنم که در ارز کنم که 10 تومن رو جنس 10 تومنی رو به 13 تومن بهشون میفروشیم، در 10 تومن 2 تومن یا در 10 تومن 3 تومن مثلا استفاده میگیریم، جنسی رو به اونها میفروشیم، جنسی رو میفروشیم، جنسی که قیمتش 10,000 تومنه به 12,000 تومن، پول رو الان نمیگیریم، و نؤخر فی ذلک فی ما بیننا و بینهم السنه و نحوها. دقت کنید، میگه ما مبادله میکنیم، جنسی رو بهشون میفروشیم به 10,000 تومان، الان پول ندارن به ما بدن، 1 سال دیگه این پول رو میخوان به ما بدن، از این طرف ما هم اطمینان نداریم که پول رو 1 سال دیگه به ما اینا بدن یا ندن، چک و سفته و تضمین و یه حرفام که در اون زمان نبوده، ما میام یه قرار میذاریم، میگیم آقا من خونت میخرم به این مقدار پول، اگه تا سر 1 سال به همین پولی که حالا طلب داره ازش به 12,000 تومان، میگه خونت رو میخرم به مدت 1 سال به 12,000، اگر تا 1 سال پول رو آوردی به من دادی خونه مال خوده، اگه پول رو نیاوردی در حقیقت خونت میشه ملک من، شد به یه شرط 12,000 تومان این آقا از مشتری طلبگاره، میاد خونه رو ازش میخره، میاد اصلا خونه رو از مشتری میخره، اینجا مشتری که جنس خریده از این بایه، جنس خریده 12,000 تومان، حالا بایه طلبگاره، میاد به جای این 12,000 تومان خونش ازش میخره، میگه خونه رو ازت میخرم به 12,000 تومان، الانم بنویس که پول بهت رسیده، تهاتر میشه، اون پولی که در ذمه تو بوده تموم شد، خونه تازه خریدم، شرطم میکنم تا 1 سال دیگه اگه 12,000 تومان را آوردی خونه رو بهت پس میدم، والا خونه ملک من، به یه شرط. امام میفرمان اشکال نداره. پس عبارت دقت کنید، و نؤخر ذلک فی ما بیننا و بینهم السنه و نحوها، تأخیر میاندازیم این سمن رو در ما بین خودمون و بین اون اهل سود و غیر تا 1 سال و نحو 1 سال، و یکتب لنا رجل منهم، فردی از اینها میاد یک سندی می نویسه، علا دارهی او عرضهی به ذالک المال الذی فیه الفضل، سند می نویسه که خونه رو فروختم به این آقا به همون مالی که درش فضل بوده، زیادی بوده، یعنی به همون 12,000 تومان که من 2,000 تومانم توش سود بردم، حالا خونه شو به همون پول می خرم ازش، الذی اخذ منا شراء، الذی صفت اون شخصه، اون مردی می نویسد، اون کسی که گرفته است از ما جنس رو به عنوان شراء، اون کسی که جنس رو از ما خریده به 12,000 تومان، این آقا می نویسه که آقا خونه رو به این بایه فروختم به 12,000 تومان، می نویسد به انه باع خونه و بالمال الى وقت بیننا و بینهم، اگر پول رو آورد تا اون وقتی که بین ما و بین اونها قرار داده شده، اگه در سر 1 سالی 12,000 تومان رو آورد، شرط میکنیم ان نرد علیه الشراء، ما اون موردی رو که خریدیم بهش رد کنیم که خونه باشه، فان جاء الوقت، اگه سر یک سال شد و لم یعتنا به دراهم، پولا رو نیاورد، فهو لنا، پس اون خانه بشه مال ما. فما ترافی هاز شرا، در این شرا چجوریست؟ آیا این درسته یا نه؟ قال، امام فرمودن، ارا انه لکه، میبینم که این منزل مال توست، ان لم یفعله، اگر این کار رو انجام ندهد، اگر سر یک سال این 12,000 تومان شما رو پس ندهد، خونه مال شماست. و این جا بالمال المعقد، اگر اون مال وقت قرار داده شده برای او رو، یعنی اگر اون مالی رو که سر یک سال برش وقت قرار داده شده بود، اگر اون پول آورد، فرد علیک، باید رد کنی اون، عرض کنم منزل رو به اون آقا. که پس این روایت هم دلالت میکنه بر این که بیع الشرط یا بیع الخیار جایزه. روایت چهارم، و عن ابی الجارود عن ابی جعفر علیه السلام قال ان بعت رجلا على شرطين، اگر بیع شرط انجام دادی، فان اعطاك بمالک، اگر اون پولی رو که بیع شرط کردی سر یک سال آورد، فبها و الا فالبيع لك، و الا بیع مال توئه، یعنی مثلا اون خونه ای رو که خریدی ملک لازم تو می شود، خونه مال تو میشه، چون پول رو سر یک سال نیاورده. اذا عرفت هذا فتوضيح المساله يتحقق بالكلام فی اموره. امر اول از امور هشتگانه‌ای که ماهیت بیع شرط رو روشن میکند این است که مرحوم شیخ میفرمایند در این بیع شرط اصلی رد ثمن است. اگه ثمن رو سر یک سال تحویل دادی، حالا این رد ثمن که در این بیع به عنوان شرط مطرح شده است، شرط برای چه چیز است؟ و به عبارت اخرى مشروط این شرط چه چیز است؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند 5 احتمال اینجا وجود دارد. احتمالات رو دقت کنید. احتمال اول این است که رد ثمن شرط است و قید است برای تحقق خیار. به این معنا که صیغه بیع شرط در اول فروردین خوانده شد، با خوندن این عقد بیع خیاری برای بایع وجود نمیگیره. از لحظه‌ای که ثمن ربایع رد کرد حق الخیار ثابت میشه. پس بنابراین حق خیار برای بایع از لحظه عقد نیامده، از اون لحظه حق الخیار ثابت است که بایع ثمن رو به مشتری رد کرده است. حالا دیگه فرق نمی کنه در لحظه رد ثمن حق الخیار ثابت می شود، چه این زمان رد ثمن قید برای خیار باشه یا ظرف زمانی باشه. خلاصه حق خیار در اون لحظه ایست که بایع پول رو به مشتری رد کنه. این یه احتمال. احتمال دوم این است که به مجردی که روز اول فروردین بیع شرط خوانده شد حق خیار برای بایع ثابت است، ولی شرط استفاده از این حق فسخ و شرط بکار گرفتن این حق رد ثمن است. یعنی اگر در اول مهر ماه بایع ثمن رو رد کرد، در شش ماه گذشته حق خیار براش ثابت بوده، لذا اگر در اون مدت میمرد این حق به ورثه منتقل میشد، ولی حق استفاده از این خیار رو نداشته است مگر در اول مهر ماه که ثمن رو به مشتری رد کرده است. پس احتمال دوم این شد که رد ثمن شرط است برای استفاده از این حق فسخ. احتمال سوم این است که می‌فرمایند این رد سمن خودش یه فسخ فعلی حساب می شود، یعنی وقتی سمن رو به مشتری رد کرد دیگه لازم نیست بعد بگه فسختو، با تملیک سمن به مشتری بیع رو فسخ فعلی نموده است و مبیع به ملک او برمیگرده و بیع فسخ شده است. اینم احتمال سوم. احتمال چهارم این است که این رد ثمن موجب انفساخ بیع می شود، یعنی در این بیع به مجردی که بایه پول رو به مشتری تحویل داد خود به خود این عقد از بین می رود، نه فسخ قولی می خواد نه فسخ فعلی می خواد. پول که به مشتری رسید عقد خود به خود باطل میشه و این منزل دوباره ملک بایه خواهد شد. اینم احتمال چهارم. حالا احتمال پنجم دیگه مقداری بحث داره که شاید نرسیم، عبارت رو دقت کنیم. اذا عرفت هازا، فرمودن بیع خیار بیع شد معناشو دانستید، ادلشم دانستید، حالا فتوضیح المسئله یتحقق بالکلام فی امور، توضیح مسئله محقق می شود به سخن گفتن در ضمن هش امر. امر اول، ان اعتبار رد ثمن فی هذا الخيار يتصور على وجوه، یکی گفتیم رد ثمن در این خیار معتبر است، این شرط رد ثمن شرط برای چیه؟ برای چی معتبره؟ اعتبار رد ثمن در این خیار تصور می شود به پنج وجه. بچه اول، احدهما ان یؤخذ قیدا للخيار. خوب دقت کنید این وجوه رو، اگر فرصت کردید به مصباح الفقاهه مدرسه نجف جلد ششم صفحه 228 مراجعه کنید. ایشون اشکال میکنن که این 4-5 احتمال همش به یک احتمال برمیگرده، بین اینا هیچ فرقی نیست. با اون نکات که ما در جزوه گفتیم دقت کنید، تطبیق بدید، مطلب ایشون هم نگاه کنید، ببینید آیا میشه بین این احتمالات فرق گذاشت، هر کدوم یه احتمال مستقلن، یا نه چنانچه مدرسه نجف مرحوم شیخ اشکال میکنه همه این احتمالات به یه احتمال برمیگرده. دیگه خودتون دقت میکنید. احدها، احتمال اول اینه، ان یؤخذ قیدا للخيار، رد ثمن قید برای خیار است، یعنی الان که اول فروردین که بیع شرط رو خوندن با یه حق خیار نداره، از اون لحظه‌ای حالا یک ساعت بعد از عقد، شش ماه بعد از عقد، 11 ماه بعد از عقد، از اون لحظه‌ای که ثمن رو بایع به مشتری رد کرد، حق الخیار براش ثابت می شود. حالا فرق نمی کنه که بگیم رد ثمن قید، یعنی خیار معلق بر رد ثمن است، یا خیار در ظرف رد ثمن است. وقت خیار اون زمان رد ثمن است دیگه فرقی نمی کنه. عهد آن یؤخذ، اخذ بشود رد ثمن قید برای خیار. علاوه چه تعلیق به توقی، بر وجهی که معلق باشد خیار در عبارت به رد ثمن، یا نه وقت و زمانش رد ثمن قرار داده بشه. فلا خیار قبله، بنابراین قبل از این زمان، قبل از اول مهر که پول رو بایه برگردنده، حق خیاری برای بایه وجود نداره. و یکون و مدت الخیار، فرق بین این احتمال و احتمال دوم اینه، اینجا ذکر میکنن می باشد مدت خیار منفصل دائما از عقد. در احتمال دوم خواهیم گفت حق خیار به مجرد عقد برای بایع ثابت میشه، زمان استفادهش زمان رد ثمنه. پس در احتمال دوم حق خیار همیشه همراه با عقده، ولی در این احتمال این حق الخیار بعد از عقد است، اون زمانی که ثمن رو رد کنه، حالا یک ساعت بعد باشه یا شش ماه بعد. و یکون و مدت خیار منفصله دائما از عقد، همیشه مدت خیار از عقد جداست، ولو به قلیل، ولو به یک ساعت مثلا، یک ساعت بعد که بایع پول آورد حق الخیار در اونجا براش ثابت می شود. ولا خیار قبل الرد، قبل از این که پول رو با مشتری رد کنه بایع حق الخیار نداره. خب این احتمال اول. همینجا در پرانتز ذکر میکنن میفرماین مراد به رد ثمن که ثمن رو با مشتری رد کنه، معناش این نیست که پول رو ببره بده مشتری هم قبول کنه، نه خیر، همینقدر پول به مشتری برسه ولی مشتری هم قبول نکنه، چون به یه شرط کردن. فرض کنید شماره حساب مشتری رو میدونه، پول رو به حساب مشتری واریز کنه، به زنگ بزنه بگه پول رو به حسابت واریز کردن، این صدق میکنه رد ثمن به مشتری، خیار برای بایع ثابت می شود. و المراد به رد ثمن، مراد به رد ثمن فعل ما له دخل فی القبض من طرفه، انجام دادن چیزی است که برای اون چیز دخالت در قبض پول است از طرف اون مشتری، یعنی یه کاری بکنه که گویا پول به دست مشتری رسیده. وین اول مشتری، ولی اون مشتری ابا کنه بگه من خیلی پول قبول نمی کنم، ولی چون شرط در عقد شده بره پول رو تو حجره مشتری بگذاره، تو عرض کنم مغازه مشتری بگذاره، همینقدر پول خلاصه به دست مشتری برسد، نه مستقیما به حسابش واریز بشه، به حجرش ریخته بشه، به دست وکیلش داده بشه، خلاصه همینقدر پول به مشتری برسد به ای نحو من الانحاء، دیگه اینجا حق الخیار برای بایع ثابت میشه. احتمال دوم ان یؤخذ قیدا للفسخ، این که رد ثمن قید برای فسخ کردن است، یعنی حق فسخ و حق الخیار از لحظه عقد ثابت میشه. کی اجازه فسخ کردن داره؟ وقتی رد ثمن بشه. این که عقد شود رد ثمن قید برای فسخ کردن، به معنا ان له الخیار، به این معنا که برای مشتری خیار فی کل جزء من المدت المضروبه، در هر جزئی از این مدت قرار داده شده، یعنی از اول فروردین که لحظه عقد است تا آخر فروردین سال دیگه به مدت یک سال از اول عقد بایع حق الخیار داره، ولی حق فسخ کردن و حق استفاده از این خیارش در اون وقتی است که ثمن رو رد کنه. پس یو خزرت به ثمن قید برای فسخ کردن بایع بیع رو، نه قید برای حق الخیار، به معنا ان له الخیار، برای بایع است خیار فسخ در هر جزئی از مدت مضروبه، مدت قرار داده شده. و تسلط علی الفسخ علاوه چه مقارنتهی، اما تسلط بر فسخ کی میتونه فسخ کردن داشته باشه؟ در وجه مقارنه این فسخ کردن لرد ثمن، فسخ نمودن باید مقارنه با رد ثمن باشه، او تأخرهی عن، یا فسخ کردن بعد از رد ثمن باشه. پس بنابراین حق خیار از اون لحظه اول عقد ثابته در کل اون مدت قرار داده شده، ولی حق استفاده از این خیار و حق فسخ کردن لحظه رد ثمن یا پس از رد ثمن است، که فرق بین این احتمال دوم و احتمال اول رو ما در جزوه با یک کلمه اشاره کردیم. دقت داشتید فرقش چی شد؟ چی شد فرقش؟
خب چه ثمره‌ای برش باره؟ حق ثابته ولی استفاده نمیتونه بکنه از حقش در اون 6 ماه اول تا ثمن رو رد نکرده. خب جزوه رو بخونید احتمال دوم. احتمال دوم بخونید تا ببینید یه نکته داشت که اون نکته بعد حرف مدرسه نجف و مرحوم آقای خویی رو ببینید با این نکته با این احتمال دوم مرحوم شیخ تطبیق کنید. در بحث ارث هستن، در بحث ارث بله ثمره داره. مرحوم آقای خویی میفرمان احتمال دوم همون احتمال اوله، هیچ ثمره‌ای نداره. نه ثمره داره، ثمره در بحث ارث مشخص میشه. اگه در اون 6 ماه اول باید از دنیا رفت، ثمن رو رد نکرده، طبق احتمال اول حق خیار نداره، ثابت نشده حق خیار، چیزی نیست که به ارث برسه. چون حق خیار از اول مهر ثابت میشه که میخواسته پول رو رد کنه، هنوز که رد نکرده از دنیا رفت، هیچی تموم شد رفت. ولی طبق احتمال دوم بایه از دنیا رفت، این حق برای بایه ثابت بوده ولی نمیتونسته استفاده کنه، حق به ورثه به ارث میرسه، ورثه میتونن برن ثمن رو رد کنن و بیع رو فسخ کنن. این فرق بین احتمال اول و احتمال دوم. از ثالث احتمال سوم ان یکون رد الثمن فسخا فعلیا، این که رد ثمن خودش فسخ فعلی حساب بشود، به ان یراد منه، به این که اراده شود از این رد ثمن تملیک و ثمن، میاد بایه که پول رو میده یعنی ثمن رو تملیک میکنه دیگه، بعد فسختو نمیخواد بگه، لیتملک منه المبیع، و بر اون مشتری هم واجب مبیع رو به او تملک کنه، و علیه حمل فی الریاض، بر همین احتمال حمل کرده در ریاض ظاهر اخباری رو که دلالت میکند بر عود مبیع به مجرد رد ثمن. بعضی از این روایات چارگانه داشت به مجرد این که ثمن رو رد کند، عرض کنم که بایه مبیع هم به کیسه او برمیگرده. این روایات رو صاحب ریاض مرحوم حاسد علی حمله بر همین احتمال کرده، گفته این روایات میگوید رد ثمن فسخ فعلی حساب میشود، تا پول و بایه به مشتری داد گویا بهش گفته فسخت، و بر مشتری هم واجب است که این مبیع رو به بایه دوباره تملیک کنه، دوباره خانه بایه رو به بایه تملیک بکنه. اینم یه احتمال. احتمال چهارم الرابع ان یؤخذ رد ثمن، این که اخذ بشود رد ثمن قیدن لانفساخ العقد، قید برای انفساخ عقد باشه، فسخ فعلی نیست، خود به خود با رد ثمن عقد باطل میشه. فمرجع و ثبوت الخیار له، پس بازگشت ثبوت خیار برای اون بایه، الی کونه مسلطن، به این است که اون بایه مسلط است بر سبب انفساخ عقد، یعنی با رد کردن پول رد ثمن سبب باطل شدن عقد است خود به خود، الا کونی بین که اون بایه مسلطه و سبب انفساخ عقد است که رد ثمن باشه، تا ثمن رو رد کرد انفساخ عقد خود به خود محقق می شود. لا علا مباشرت الفسخ، نه این که اون بایه مسلطه بر این که خودش فسخ رو انجام بده، یعنی رد ثمن فسخ فعلی باشه، نه خیر فسخ فعلی نیست، به مجرد این که پول رو به مشتری برگردون خود به خود عقد باطل میشه. و هازا هو الظاهر، مرحوم شیخ میفرمایند همین احتمال ظاهر از روایت معاویه ابن میسره می باشد، چون روایت معاویه ابن میسره می گفت به مجردی که پول رو داد مبی به ملک خودش بر می گرده، یعنی بی خود به خود فسخ می شود. و یحتمل الثالث، البته روایت معاویه ابن میسره با احتمال سوم هم می سازه، کما هوه، چنانچه احتمال سوم ظاهر دو روایت سعید ابن یسار و موثقه اسحاق ابن عمار است، که ظاهر این روایات این است که رد ثمن فسخ فعلی حساب می شود. و عنوان المسئله به هذا الوجه، و عنوان مسئله به این وجه چارم ظاهر از عبارت ابن زهره است. ابن زهره بحث بیع شرط رو جوری عنوان کرده که با این احتمال چارم می سازه، یعنی بیع شرط ماهیتش این میشه به مجردی که ثمن رو رد کرد خود به خود عقد باطل میشه. و عنوان المسئله به هذا الوجه، عنوان مسئله به این شکل، به شکل احتمال چارم، هو الظاهر من الغنیه، ظاهر از عبارت ابن زهره در کتاب غنیه است. حیث لم یذکر هذا القسم من البیع فی الخیار اصلا، این قسم بیع شرط رو در ضمن خیارات ذکر نکرده و انما ذکره او ذکر کرده از این بیع شرط رو فی امثله شروط الجائزه فی متن العقد، گفته از جمله شروطی که جایزه در متن عقد ذکر بشه از همین شرطه که بگه اگر تا یک سال مثلا پول آوردم بیع خود به خود باطل بشه. وقت عبارتش اینه قال ان یبیع، این بیع شرط اینه که جنس رو بفروشد و یشترط علی المشتری، بر مشتری شرط کنه، این رد ثمن علیه فی وقت کذا، شرط کنه بر مشتری که اگر ثمن رو به مشتری رد کرد در فلان وقت، اگه تا یک سال ثمن رو به مشتری رد کرد، کان المبیع له، مبیع مال این آقا بشه. خود ظاهرش اینه به مجردی که ثمن رو رد کرد بیع خود به خود فسخ بشود، وقتی بیع خود به خود فسخ شد در نتیجه مبیع مال این بایه خواهد شد. اینم احتمال چهارم. احتمال پنجم خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین، صلی الله علی محمد و آله محمد. یک روبی اگر دوستان صلاح بدونن شروع بحث به تأخیر بیفته، یعنی 7 روب بشه تا رأس ساعت 8 که دیگه رأس